استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمه روز.
سلام و درود بر شما. در این برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تسهیل کمک‌های بشری با افغانستان را تصویب کرد. تصویب این قطعنامه با واکنش‌های زیاد به همراه بوده.
من هیچ یک انسان با تعصب می، من هیچ یک انسان اخلاقگر می، من هیچ یک مسلمان، من هیچ یک افغان. همین کمک‌های که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده، می‌بینم که با تعصب قومی توزیع میشه.
تعدادی از شهروندان کابل در مورد آلودگی هوا ابراز نگرانی کردند. میگویند سوختاندن مواد بیکیفیت باعث آلودگی هوا و بیماری ها می شود.
وضعیت خراب است. هر طرف ببینی مردم مریض است، طفل مریض است، هر خانه دو دانه سه دانه طفل مریض است. متاسفانه اگر این وضعیت دوام پیدا بکنه شاید یک فاجعه رخ بده.
گزارش هم داریم در مورد این که نماینده روسیه در اتحادیه اروپا گفته که روسیه برای حمله بر اوکراین برنامه‌ریزی میکنند. در برنامه شکست سکوت هم میشنوید.
سخنان جنجال برانگیز صدر اعظم پاکستان موضوع مورد بحث این هفته برنامه شکست سکوت است.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم مقیم نائب.
سرخط چند خبر. ستایش نماینده ویژه آنتونیو گوترش برای افغانستان از اقدام امریکا به هدف کمک به افغانان نیازمند. بازی میان تیم‌های زیر 19 سال کرکت افغانستان و پاکستان جریان دارد و تیم کرکت افغانستان در 23 اوور همه بازیکنان خود را از دست داده است. مشاور امنیت ملی امریکا هشدار داده که زمان برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان ممکن پایان یابد. تفصیل اخبار. دبرا لنز نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان اقدام اخیر ایالات متحده را به هدف کمک بشری به افغانان ستایش کرد. وزارت خزانه داری امریکا اعلام کرده که با صدور مجوزهای خاص زمینه فرستادن کمک های بین المللی به افغانستان را که با بحران اقتصادی روبرو است مهیا می سازد. خانم لنز افزود که سازمان ملل متحد و متحدان بشر دوستان آن اکنون میتوانند کمک‌های بیشتر به نیازمندان در افغانستان ارائه کنند. همزمان توماس وست نماینده ویژه امریکا برای افغانستان هم در این مورد توییت کرده است. او گفته که صبح امروز شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه 2615 را تصویب نمود که به منظور توانایی حمایت گسترده برای نیازمندی‌های افغانان از سوی ایالات متحده تصویب شده بود. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان روز گذشته با یک خانواده افغان در واتیکان دیدار کرد و با این خانواده که یک فرزند بیمار دارد همکاری کرده تا در ایتالیا اقامت گزیند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، پاپ روز گذشته پس از سخنرانی عمومی خود با این خانواده ملاقات کرد و بار دیگر از کشورهای اروپایی خواست تا به مسئولیت خود در پذیرش پناهجویان عمل کنند. بر اساس گزارش، پاپ در جریان سفرش به قبرس و یونان از دوم الی ششم ماه دسامبر متوجه شد که کودک 1.5 ساله افغان به تداوی نیاز دارد. واتیکان هویت خانواده این کودک را افشا نکرده و همچنان نگفته که کودک این خانواده افغان به چی تداوی نیاز دارد. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان و پاکستان در بازی های جام آسیایی امروز به مسافه هم رفتند. تیم کرکت افغانستان همه بازیکنانش را در 23 اوور از دست داد و برای تیم پاکستان 53 رنز تعیین کرده است. این بازی در شهر دبی امارات متحده عربی در جریان است. تیم زیر 19 سال افغانستان پس از بازی با پاکستان در برابر تیم‌های امارات متحده عربی و هندوستان هم به رقابت می‌پردازد. ادامه خبرها از رادیو آزادی. جک سالیوان مشاور امنیت ملی امریکا هشدار داده که تلاش‌های دیپلماتیک در حال انجام برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی میان ایران و قدرت‌های بزرگ جهان ممکن به زودی خاتمه یابد. آقای سالیوان روز چهارشنبه در جریان بازدید خود از اسرائیل به خبرنگاران گفت که واشنگتن و متحدانش بر سر جدول زمانی مذاکرات هسته‌ای با ایران به توافق رسیدند. او افزود که نمی‌تواند تاریخ مشخص را اعلام کند، اما گفت که در این مورد صحبت ها در عقب درهای بسته صورت خواهد گرفت که طولانی نخواهد بود. دو مطالعه جدید در بریتانیا نشان می‌دهد که شدت عفونیت نوع جهش یافته ویروس کرونا موسوم به اومیکرون نسبت به دلتا کمتر است، اما دانشمندان علی مطالعات ابتدایی هشدار می‌دهند که تا هنوز از سوی متخصصان بازنگری نشده. مطالعات تازه در این مورد دیروز چهارشنبه منتشر گردید. به گفته دانشمندان به نظر می‌رسد که تحقیقات جدید مطالعات گذشته را تقویت می‌کند که گویا اومیکرون نسبت به دلتا کمتر صدمه وارد می‌کند، اما آنها از خوشبینی پیش از وقت در این باره هشدار می‌دهند. پایان اخبار.
تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان را تصویب کرد. این قطعنامه با اجماع آرای همه 15 کشور عضو این شورا تصویب شد. این قطعنامه در حال تصویب شده که برخی از اعضای کابینه طالبان هنوز هم در فهرست تحریم ها قرار دارند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر در این مورد.
شورای امنیت ملل متحد یک قطعنامه برای تسهیل کمک‌های بشر دوستانه با افغانستان تصویب کرد. این قطعنامه در حال تصویب می شود که افغانستان در آستانه یک بحران بشری قرار دارد. این قطعنامه که روز چهارشنبه با اجماع آرا تصویب شد، با انتقالات پول، دیگر منابع اقتصادی، فرستادن اقلام و ارائه خدمات لازم جهت کمک به موقع با افغانستان اجازه می دهد. آژانس خبررسانی فرانسه گزارش می‌دهد که ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با استقبال از این قطعنامه شورای امنیت گفته که این تصمیم با افغانستان کمک خواهد کرد. بارنت روبین کارشناس امور افغانستان و جنوب آسیا که زمان مشاور نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان هم بود، به این باور است که کمک‌ها زمان مؤثر خواهند بود که در کابل یک حکومت وجود داشته باشد که با جهانیان در ارتباط باشد. آقای روبین در بحث شب گذشته کارشناسان در توییتر افزود که اقتصاد افغانستان با فروپاشی روبروست.
همه سیستم اقتصادی، سیستم بانکی که در وضعیت نازک قرار دارد و درست کار نمی کند در حال سقوط است. ارائه خدمات ملکی با سقوط مواجه است و شما تا زمانی که با حکومت در تعامل نباشید، امور تعلیم، خدمات صحی و دیگر تأسیسات عامه را درست فعال کرده نمی توانید. چون حکومت این چیزها را ارائه می کند، شما نمی توانید که خدمات صحی، آموزش و دیگر خدمات را از طریق مؤسسات غیر دولتی ارائه کنید.
از استیلای طالبان به قدرت بیش از 4 ماه می گذرد، ولی حکومت آنها هنوز از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است. جامعه جهانی از طالبان می خواهد که یک حکومت وسیع بنیاد تشکیل دهند و حقوق اساسی همه افغانها را رعایت کنند. برخی از کشورها کمک‌های خود با افغانستان را متوقف و سرمایه‌های بانک مرکزی این کشور در خارج را منجمد کرده‌اند. قطعنامه ملل متحد می‌گوید که تسهیل کمک‌های بشری برای رفع نیازمندی‌های اساسی مردم در افغانستان صورت می‌گیرد و تحریم‌های را نقض نمی‌کند که به برخی از نهادهای مربوط به طالبان وضع شده است. سروی هفته گذشته برنامه غذایی جهان نشان می‌دهد که 98% مردم در افغانستان غذای کافی ندارند و از جمله هر 10 خانواده 7 آنها غذای خود را به قرض می‌خرند که در نتیجه فقیرتر می‌شوند. بهای مواد خوراکی و سوخت و دیگر اشیای ضروری بلند رفته که بسیاری مردم توان خرید آن را ندارند. با کاهش قیمت افغانی در برابر پول خارجی مردم بیشتر زیر فشار قرار گرفتند. بانک جهانی در اوایل ماه جاری گفت که کشورهای کمک دهنده موافقه کردند که 280 میلیون دلاری که برای افغانستان تخصیص داده شده بود و بعد از استیلای طالبان به قدرت منجمد شد، برای جلوگیری از بحران بشری در افغانستان به دو مؤسسه کمک رسان داده شود. ژاپن نیز در هفته جاری متحد کمک 100 میلیون دلار به افغانستان شد، ولی گفت که این پول در اختیار طالبان قرار داده نخواهد شد، بلکه از طریق سازمان‌های بین‌المللی امدادرسان مصرف خواهد شد.
شنیدید که شورای امنیت سازمان ملل متحد دیروز 22 دسامبر قطعنامه تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان را تصویب کرد. تصویب قطعنامه شورای امنیت در مورد تسهیل کمک‌های بشری به افغانستان و صدور مجوزهای خاص در زمینه فرستادن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان از سوی وزارت خزانه‌داری آمریکا با استقبال شماری از مقام‌ها به همراه بوده است. توماس وست، نماینده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان، در حساب رسمی توییترش نوشته که شورای امنیت سازمان ملل متحد با اکثریت آرا قطعنامه 2615 را تصویب کرد که به منظور تقویت حمایت گسترده تامین نیازمندی های افغانستان توسط ایالات متحده طرح شده بود. توماس وست در ادامه نوشته که پیام جامعه جهانی واضح است، یعنی ما در حمایت از مردم افغانستان متحد هستیم. در این حال جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، نیز در حساب توترش نوشته که اقدامات اضافی توسط وزارت خزانه داری آمریکا برای اطمینان از ادامه جریان کمک های نجات دهنده بشری با مردم افغانستان اعلام شده. خانم ساکی گفته که ایالات متحده در حال حاضر بزرگترین ارائه کننده کمک‌های بشری در افغانستان است و این کاملا واضح است که آمریکا از مردم افغانستان حمایت خواهد کرد. دبرا لاینز، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان، هم در همین مورد ابراز نظر کرده و در حساب تویترش نوشته که تصویب این قطعنامه نشان می‌دهد که جامعه جهانی در مورد کمک رسانی به افغان‌های نیازمند هم صدا و هم نظر است. رامز الکبروف، معاون نماینده خاص سازمان ملل متحد، نیز در تویترش نوشته که از تصویب قطعنامه جدید شورای امنیت این سازمان که امکان رسانیدن کمک‌های بشری بیشتر مورد نیاز به مردم افغانستان را فراهم می‌کند قدردانی می‌کند. اما در داخل افغانستان مردم در مورد وضعیت اقتصادی و کمک‌های بشری جامعه جهانی چی می‌گویند؟ پیام چند تن را که به رادیو آزادی در این مورد فرستاده شده با هم می‌شنویم.
پیام ها و نظریات شما.
ملک زاده هستم از ولایت پروان. نه منیش یک انسان با تعصب نیه، منیش یک انسان اخلاقگر نیه، منیش یک مسلمان، منیش یک افغان. همین کمک هایی که طرف جامعه بین‌المللی برای مردم افغانستان تخصیص داده شده، بخصوص با ولایت پروان، کاپیسا، پنجشیر، کودامن، مست پروان، نمایندگی از پروان گپ میزنم. ما خودم در سنه حاضر هستم، میبینم که با تعصب قومی توزیع میشه و این تحت تسلط برادران طالبان توزیع میشه. این ظلم است، این یک وحشت است. این به عنوان یک مسلمان میگویم، نه به عنوان یک کسی که در اینجا اخلال بکنم تعبیر به میان بیارم.
از ولایت هلمند گپ میزنم. یک نظر دارم به حساب برای امارت اسلامی افغانستان. امارت اسلامی بعض نظرهای مردم باید بپذیره، بعض با مردم همکاری داشته باشه، کمی پول منجمد شده اینا آزاد شده و یک اندازه خبر شده و ملا شده او به رسمیات اینا را بشناشه.
جیلانی هستم، یکی از کارمندای سابق دولت است. از ما محترم این موماش ما مونده ما محترم مو میخوایم کمی میگه جامعه بین الملل چه رقم می ما شما مردم بده میشه که وای شب سایه که مردم از گشنگی میمره.
پیام شما نظر شماست.
حال توجه کنید به چند خبر تازه اقتصادی.
حکومت طالبان وعده حمایت از پارک‌های صنعتی را داده است. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، با نشر خبرنامه در صفحه توییترش نوشته است که زبیولا مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، با مسئولان شرکت‌های ذوب آهن، شیر، جوس و برخی شرکت‌های دیگر در پیوند با مشکلاتشان دیدار و گفتگو کرده است. با گفته آقای کریمی، آقای مجاهد در این دیدار وعده داده که حکومت طالبان از پارک‌های صنعتی حمایت می‌کند. پس از حاکمیت طالبان، فعالیت بیشتر شرکت‌ها در پارک‌های صنعتی کابل کمرنگ شده است. حکومت طالبان از کاهش کرایه انتقال جلغوزه به چین خبر می‌دهد. انعام الله سمنگانی، معاون سخنگوی حکومت، در صفحه تویترش نوشته است: بر اساس تفاهم جدید میان تاجران جلغوزه و شرکت هوایی کامیر، در کرایه انتقال 1 کیلو جلغوزه به چین $0.5 کاهش آمده است. پیش از این کرایه 1 کیلو جلغوزه $4.5 بود و بر اساس این توافق با نرخ $4 از سوی شرکت کامیر به کشور چین صادر می گردد. هرچند جزئیات تازه از مقدار صادرات جلغوزه در دست نیست، اما پیش از این یونس مهمند، رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، در گفتگو با رادیو آزادی از صادر شدن 1000 تن جلغوزه به چین خبر داده بود. و این هم نرخ برخی اسعار خارجی در بدل پول افغانی که از سوی بانک مرکزی افغانستان تعیین شده است. 1 دلار آمریکایی 103 افغانی، 1 یورو 112 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 128 افغانی و 95 پول، 1 ریال سعودی 26 افغانی، 1 درهم امارات 27 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول، 1000 روپیه هندی 1229 افغانی و 1000 روپیه پاکستانی 543 افغانی.
ولادیمیر چیجوف، سفیر روسیه در اتحادیه اروپا، گفته که کشورش به تهاجم بر اوکراین آمادگی نمیگیرد. در این حال سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز دیروز گفت که مذاکرات در مورد پیشنهادهای امنیتی روسیه در سال آینده دایر خواهد شد. ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر.
ولادیمیر چیجوف، سفیر روسیه در اتحادیه اروپا، گفته که روسیه می خواهد از مردم روسی زبان که در دیگر کشورها زندگی می کنند حمایت کند. اما او افزوده که مسکو هرگز نگفته که برای رسیدن به این هدف از امکانات نظامی کار می گیرد. او بر روزنامه دای ولت جرمنی گفته که روسیه در حال برنامه ریزی حمله بر هیچ کشور نیست. و افزوده که اطمینان می‌دهد که هیچ سرباز روس در حال حاضر برای تهاجم بر اوکراین آماده نمی‌شود. کرملین حدود 100,000 سرباز آماده جنگ را در نزدیکی شرق اوکراین مستقر کرده، اقدامی که سبب نگرانی اوکراین، ناتو، ایالات متحده و شرکای اروپایی شده. مسکو پیش از این نگرانی‌های غرب در مورد افزایش حضور نظامی روسیه در نزدیکی اوکراین را رد کرده و گفته که برای فرستادن نیروها به هر جایی که در قلمروش لازم باشد آزاد است. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، دیروز گفت که مذاکره کننده های روسیه و ایالات متحده اوایل سال آینده میلادی در مورد پیشنهادهای امنیتی مسکو بحث خواهند کرد. به گفته او، تقاضای روسیه برای پایان توسعه سمت شرق اوکراین و نیز وضع محدودیت ها بر فعالیت این پیمان نظامی در اروپای شرقی شامل بحث ها خواهد بود. لاوروف گفت که روسیه مذاکرات جداگانه را با ناتو در ماه جنوری آغاز خواهد کرد و به گفته او، گفتگوهای دیگر به رهبری سازمان امنیت و همکاری اروپا نیز برگزار خواهد شد. ایالات متحده پیشاپیش گفته که تضمین در مورد عملی شدن خواست روسیه در پیوند به موضوع توسعه ناتو به آن کشور نمی‌دهد. این در حالی است که آنتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، دیروز با جوزپ بورل، نماینده ارشد اتحادیه اروپا در امور خارجی و سیاست امنیتی، در باره اوکراین بحث کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، گفته است که این دو مقام بر نیاز به اقدام هماهنگ برای حمایت از استقلال و تمامیت ارضی اوکراین تاکید کردند و یک بار دیگر گفتند که هر گونه تهاجم نظامی بیشتر روسیه بر اوکراین پیامدهای بزرگ به فدراسیون روسیه خواهد داشت. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو قلمرو روسیه کرد.
نحمد الله علی النعم. Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجعی بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید از سازمان ملل متحد خواسته که برای شفافیت در توزیع کمک‌های بشری با مردم افغانستان یک مکانیزم ایجاد کند. در این حال شماری از باشندگان کابل میگویند که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارند و روند کمک رسانی باید تسریع شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
به ما کمک شده بود از یک نهاد.
این صدای لالگل است. میگوید از آرد، برنج و مواد سوختی که نزدیک به 20 روز پیش از سوی یک نهاد خصوصی به او کمک شده مقداری کمی مانده است و شاید تنها تا 10 روز دیگر او و فرزندانش را سیر و گرم کند.
بر ما دیگر کمک شده بود که ما نمیفهمیم از کدام نهاد بود، ولی کمی برنج بود، یک بوجی آرد بود و هم تو کمی زغال بود.
همی کمک به مردم مستحق و غریب و بیچاره برسد.
این صدای نصیر است. فقر و ناداری سبب شده است که او رکشاش را که با او کار میکرد برای درمان بیماری فرزندش بفروشد. اما ظاهراً فقر درد بی‌درمان اوست. نزدیک به 2 ماه است که بیکار است و هیچ پولی برای فراهم کردن مواد غذایی و سوخت در خانه‌اش ندارد. او میگوید که تاکنون هیچ کمکی با او نشده است.
کمکایی که جامعه جهانی و ملل متحد به افغانستان میکنه اینمی یک شایعه واره به ما معلوم میشه. دیگه ما آوازایش میشنویم که کمک میشه، کمک شده به افغانستان، ملل متحد کمک کرده و جامعه جهانی کرده. خب مگر ما والا بلگم یک گندمش دیده باشیم یا یک خصش به اصطلاح عامیانه ندیدیم.
دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که از سازمان ملل متحد خواسته است که برای کمک‌های بشری با مردم افغانستان یک مکانیزم را ایجاد کند. سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تاکنون از سوی سازمان ملل متحد پاسخ مثبتی در این باره به دست نیاورده است. آقای افضلی میگوید که ایجاد یک مکانیزم برای کمک‌های بشری باعث اطمینان مردم خواهد شد.
گرچه بعض کمک‌های بین‌المللی به افغانستان رسیده است، اما تا حال به خاطر شفافیت توزیع این کمک‌ها کدام مکانیزم ایجاد نشده. ما از سازمان ملل متحد خواستیم تا یک مکانیزم واضح را به خاطر حسابدهی به مردم ایجاد بکنه تا از این طریق اطمینان مردم به دست آید، اما تا حال ما از آنها کدام جواب مثبت دریافت نکردیم.
پس از آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان، کمک‌های جهانی با این کشور متوقف شدند و پول‌های این کشور از سوی ایالات متحده آمریکا منجمد و مسدود شده است. اما فقر و ناداری مردم افغانستان باعث شد که کشورهای مختلف جهان و سازمان ملل متحد با این کشور کمک کنند. بخشی از این کمک‌ها به افغانستان رسیده است و بر بنیاد گزارش‌ها به برخی مردم نادار توزیع شده است. مارتین گریفیتس، معاون دبیر سازمان ملل متحد، به روز 19 ماه بر در نشست همکاری‌های کشورهای اسلامی در اسلام آباد گفت که این سازمان برای کمک به افراد زیان دیده در افغانستان در سال روان میلادی 4.5 میلیارد دلار کمک درخواست خواهد کرد. بر بنیاد اطلاعات پخش شده از سوی سازمان ملل متحد، امسال 24 میلیون افغان به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. پیش از این سازمان ملل متحد در نشستی کمک 1 میلیارد دلاری به افغانستان را از سوی شماری از کشورهای کمک کننده به دست آورده است. این شبکه به روز چهارشنبه اعلام موجودیت کرد. این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان برای نظارت از توزیع عادلانه کمک‌های بشری به افغانان بر نقش جامعه مدنی، شوراهای مردمی و جرگه‌ها تاکید می‌کند. اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که نیاز است سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای کمک کننده اطلاعات مربوط به چگونگی توزیع کمک‌های بشری را شریک کنند.
Every society's idea of human rights and women's rights are different.
سخنان جنجال برانگیز صدر اعظم پاکستان موضوع مورد بحث این هفته برنامه شکست سکوت است. پنج شنبه 1:30 به وقت افغانستان از رادیو آزادی.
با آغاز فصل زمستان هوای کابل بیشتر آلوده شده و این مشکل مانند سالهای گذشته نگرانی جدی باشندگان پایتخت را برانگیخته است. در این حال حکومت طالبان میگوید که تدابیر خاص را برای کاهش آلودگی هوای کابل روی دست دارد و با عاملان آلودگی هوا برخورد جدی خواهد کرد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
افزون بر دیگر مشکلات، افزایش آلودگی هوا در کابل نگرانی ساکنان این شهر را برانگیخته است. صابر کلاب باشنده کابل میگوید اعضای خانواده 6 نفریش در نتیجه آلودگی هوا به بیماری تنفسی مبتلا شدند. او میگوید که بیکار است و پول خرید چوب را برای گرم کردن خانه ندارد. صابر می افزاید که زباله ها را گردآوری میکند و برای گرم کردن کودکانش به خانه میبرد تا آنان را از خطر مرگ ناشی از سرمای زمستان نجات دهد.
ما اینجا بیخی وضعیت ما خراب است، کلی مردم مریض است، اطفال مریض است. کلگ مردم هیچی ندارن، بیخی وضعیت مردم خراب است. ما ایجا چی کنیم؟ حیران ماندیم، در به در شدیم. بیخی کلگ اطفال و زن و مرد سینه و بغل است، ما پیسه تداوی نداریم که ما تداوی کنیم. بیخی حیران ماندیم.
دیگر باشنده کابل میگوید آلودگی هوا به بیماری های تنفسی افزوده است. او میگوید اگر جلو آلودگی هوا گرفته نشود، خطر مرگ جان بسیاری از پایتخت نشینان را تهدید خواهد کرد.
متاسفانه وضعیت بسیار نگران کننده است، بسیار وضعیت خراب است. هر طرف ببینی مردم مریض است، طفل مریض است، هر خانه دو دانه سه دانه طفل مریض است. متاسفانه اگر این وضعیت دوام پیدا بکنه شاید یک فاجعه رخ بده. باید کوشش شود که جلوگیری شود، اگر نه وضعیت از این بدتر خواهد شد.
روح الله سنگر یکی از فعالان مدنی در کابل میگوید افزایش قیمت ها و فقر در کابل به معضل آلودگی هوا افزوده است و باید به این موضوع توجه جدی شود.
آلودگی هوا در شهر کابل یکی از معضل ها و چالش های کلان برای مردم ماست. ما شاهد ازی هستیم که هر روز مردم ما به بیماری تنفسی مواجه میشن و دچار میشن. متاسفانه قیمتی و ناداری و فقر بیشتر شده است و این سبب شده که مردم از مواد چوب سوخت استفاده بکنند. به شهر کابل خیلی از پیش و سالهای گذشته بدتر و بدتر شده است. باید توجه جدی به حکومت کابل صورت بگیرد.
کابل با بیش از 5 میلیون باشنده که فقر و تنگ دستی در آن بیداد می کند، باشندگان آن ناگزیرند از مواد سوخت دودزا استفاده کنند. استفاده از غال سنگ، پلاستیک، تایر موتر و دیگر مواد سوخت دودزا از سوی شهروندان، کارخانه ها و کوره های خشتپزی در اطراف کابل از علتهای اصلی آلودگی هوا در این شهر شناخته می شوند. در کنار این، استفاده از غال سنگ از سوی بلند منزلهای تجارتی و شهرک ها به آلودگی شهر افزوده است. سال گذشته حکومت پیشین برخورد جدی‌تر با منابع آلودگی هوا از جمله شهرک ها کرده بود. مالکان برخی شهرک ها را جریمه نقدی کرده بود و برای برخی دیگر هم هشدار داده بود. حکومت طالبان هم امسال از آمادگی ها برای کاهش این آلودگی هوا در کابل سخن میزند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی میگوید از میان بیش از 2,500 بلند منزل تا به حال 700 بلند منزل کنترل و بررسی شده است.
اسلامی امارت د هوا د ککړتیا د مخنیوي په منظور په کابل ښار کې ځانګړي تدابیر نیولي.
امارت اسلامی برای جلوگیری از آلودگی آمادگی ویژه گرفته است که یکی از آن نصب فلتر از سوی تمام بلند منزل ها و شهرک ها است و در بخش تنظیف شهری نیز کارهای ادامه دارد. در این حال امارت اسلامی برای کاهش این معضل با امکانات دست داشته قدم برداشته است و 700 بلند منزل تا حال تفتیش و کنترل شده است.
کریمی از باشندگان کابل می خواهد که در حفظ محیط زیست و کاهش آلودگی هوا با آنان همکاری کنند. این در حالی است که اداره محیط زیست حکومت طالبان هنوز سرپرست ندارد و میزان آلودگی شهر کابل هم از سوی هیچ مرجع مشخص نشده است.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خمه مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن برنامه